بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
و كما يعتبر اذن ما فيه يعتبر في سائر الاسفار المباحه والمندوبه والواجبه كفايتن مع عدم تعينه عليه لعدم من فيه الكفايه. خب در جهاد ابتدائي كه واجب كفائي بود، اگر من به الکفایه هست و واجب بر خصوص زید نیست، شهید اول فرموده بود من اول ابوی مانع، شهید اول شهید ثانی فرموده بود اذنشون شرطه. حالا میخواد بحث رو تعمیم بدیم، فهمت در هر سفر مباح مستحب و واجب کفایی غیر متعین، یعنی واجب کفایی که من به کفایه هست نسبت به انجام اون، شهید ثانی تعبیر کرده اذن الابوین شرط برای این سفر، اگر نه سفر سفر معصیته. خب خیلی هم تعبیر میکنن اذن شرط نیست، من مانعه، اگر راضی نباشند مانع باشند مخالفت کنی این سفر میشه سفر معصیت و احکام سفر معصیت رو داره، که نفس و سفر سفر معصیت. ادله هم بعضی از اخبار هست راجع به مانعیت منع، هم تمسک کردن به عموم لا تقل لهما اف، لا تقل لهما افن معیار رو برای حرمت ادنا مراتب تعزی قرار میده. سفری که همراه باشه با منع ابوین دیگه میتونید بگید از مراتب میانی یا مراتب اعلای تعزیه و قهرن محکوم به حرمته. اگر لا تقل لهما افن ادنا مرتبه تعزی رو حرام میکرد، سفر مع المنع دیگه مصداق مسلمه حرام میشه. البته سفر مع المنع یه وقت منع الابوین نیست، اذنشونم نگرفتی، شرطیت اذن معونه بیشتری میخواد اثباتش تا مانعیت منعشون. مانعیت منعشون رو به سهولت میشه از لا تقل لهما افن برداشت کرد به صورت قاطع. مانعیت منعشون شهید اولم اینو فرموده بود، مانعیت منعشون رو بیشک از آیه میشه استفاده کرد که در صورت منعشون بشه محکوم به حرمت اون سفر و احکام سفر حرام بار بشه. البته این مطالب مال جاییست که اون سفر سفر واجب نباشه. اگر واجب باشه نه عزشون شرطه نه منعشون مانع. عبارت ببینید، میفهمد کما یعتبر اذن والدین فیه در سفر جهاد، یعتبر در سایر اسفار مباحه و مندوبه و واجبه کفایتن، منتها واجبه کفایتن قید داره، مع قید واجبه کفایتنه، با عدم تعین این واجب کفایی علیه برون ولد تعین برو ندارد. مگر میشه تعین داشته باشه؟ این لعدم تعلیل برای تعینه، لعدم منفیه الکفایه. وای واجب کفایی تعین داره بر او الان، چون من به الکفایه قائم نیست. و مطلق سفرها چنینه و منه از سفر طلب العلم، از جمله سفرهای واجب به وجوب کفایی، منه از سفر واجب به وجوب کفایی سفر طلب العلم است. فان کان واجبا عینا، اگر واجب عینی باشد یا واجب کفایی باشد، منتها من به الکفایه قائم نباشه، میگه بعد اینو که تحصیل الفقه و مقدمات الفقه مع قید کفایتنه، کفایتن واجب باشد با عدم قیام من فیه الکفایه و نیز عدم امکان تحصیل اون علم فی بلدهما، فی بلدهما بلد اون فقه بگید ابوین، بلد همو بله به ابوین و ما قاربه او نزدیک اونجا، قرب به جوری که سفر حساب نشه، مما لا یعد سفرن، عدم امکان تحصیلش علل وجه الذی مطلب تحصیل، تحصیل به نحوی که یحصل مسافرن، اگر اونجا بمونه در دیار خودش در دیار والدینش، تحصیل به اون نحوی که اگر سفر میکرد حاصل نمیشد. علی الوجه الذی یحصل مسافرن، در این موارد لم یتوقف علی اذنهما، متوقف بر اذن والدین نیست، و الا اگر من به الکفایه هست یا در همون بلد والدین امکان تحصیلش مثل بلدی که میخواد سفر کنه به اونجا هست، توقف بر سفر، متوقف بر اذن، و یا عرض کردیم فرمودن متوقف بر عدم منعه، چون اثبات اذن معونه بیشتری میخواد. این تمام. ول مدین به ذم اولهی و هو مستحق الدین یمنع المدیون الموسر مع الحلول، طلبکار میتونه با دو شرط بدهکارشو منع کنه، جلوشو بگیره از رفتن به جهاد، ما هم تو این سایر سفرها، البته باز با همون عدم وجوب عینی. یکی این که طلب این طلبکار حال موقعش رسیده، یکم که اون بدهکار داره که ببردازه، اگر هنوز موقع طلبت نشده یا اگر موقع شده خب این نداره که بده، حالا نگهشم بداری فایده نداره، حق من نداره. ول مدین طلبکار به ذم اوله مستحق الدین، طلبکار، طلبکار منع می کند مدیون موسر را، القادر علی الوفا تفسیر موسره، توانگر است، قادر بر وفا به دین است. قید دوم مع الحلول، اگر بدهیش حال نقد، مع الحلول حال الخروج الی الجهاد، وقتی که میخواد بره به جهاد الان بدهیش موقع شده. فلو کان مؤثرن، اگر اون مدیون مؤثر بود نداره که بده، ولو حال او کان دینو معجلن، دینش هنوز موقعش نشده. و این حل قبل رجوعه، این که بره تا دو ماه دیگه نمیاد، بدهیش به تو یک ماه دیگه فرا میرسه، اینجا چطور میتونی نگذاری بره؟ اینجا رو دو احتمال میده که ممکنه بگیم الان که تو طلبی نداری به ذمه او، به چه وجهی میخوای مانع رفتن او بشی؟ و حقم همینه، بله موقعش که شد، اگر نیست حکم بدهکار غایب رو برش جاری میکنند. بدهکاری که بدهیش حال شده، موقعش شده، ولی غایبه، اونجا خب راه مشخصه چیه؟ طلبکار مراجعه میکنه به حاکم شهر، حاکم ولایت داره، میتونه از اموال او برداره به این طلبکار بده. اگر حاکمی نیست باید حساب ضرر رو مطرح کرد، آیا تا آمدن او تو متضرر میشی یا نه؟ اگر متضرر میشی خودت میتونی از اموال او برداری، متضرر نمیشی باید صبر کنی تا بیاد. بزنم که قاعده همینه، اگر الان نقد نیست بدهی او، تا برگشتش از موعد حلول میگذره حق جلوگیری نداری. زا فرموده او کان دین معجلا، اگر دینش معجل است حق من نداری. و این حل قبل رجوعه عادتا، ولو به صورت معمول قبل از برگشت او دین حال میشود، یعنی موقع پرداخت میشه. در این صور لم یکن له المنع، طلبکار له للمدین، طلبکار حق من ندارد. ما احتماله فی الاخیر، در صورت اخیر فهمد احتمالش هست، اما احتمالی با قواعد هماهنگ نیست. احتمال خب نظر به مقام ثبوت داره، بالاخره تو از این طلبکاری 20 روز دیگه باید بپردازه، الان اگر بره تا دو ماه دیگه نمیاد، پس حق تو فی الجمله الان در میون پاش، جلو اینو بگیری نگذاری بره. ولی خب عرض کردیم چون راه مشخص از نظر شرعی، نوبت به این احتمال نمیرسد، با توجه به مقام اثبات ادله این احتمال مردوده. این تمام. بر رباط و هول ارساد و فی اطراف بلاد الاسلام للاعلام به احوال المشرکین علی تقدیر هجومهم مستحب دائما، یکی از مستحبات در اسلام هم در زمان غیبت هم در زمان حضور مرزبانیه. و رباط مرابطه، مراد اینه افرادی در مرزها، حتی این حتیش توی عبارت نیاورده، حتی از بسیار از ادله در میاد در خارج مرزها افرادی باشند که مشرکین رو، کفار رو تحت نظر داشته باشن، جاسوس بلاخره در یک کلام، و به حاکم مسلمین رابطه داشته باشن، با حاکم مسلمین اطلاعات بدن. این امر مستحب بیه. حالا بخشش میشه مرزبانی، بخشش اینه، ولی مطلب وسیع تر از اینه. اون آیه رو تو جلسه دیگه ای عرض کردیم، اذا جاءهم امر من الامن او الخوف ازاؤوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم. این الذين يستنبتونه منهم همون سازمان اطلاعات مملکت اسلامیه، اونم چه تعابیر دقیقی به کار برده. الذين يستنبتونه منهم، استنباط ریشه یابی در هر کجا میخواد باشه. میگه جامعه مسلمین اینجوره، مسلمین وظیفه شون اینه که اگر یک خبری به اونها میرسه مربوط به امنیت و ناامنی در جامعه، اذا جا هم امر من الخوف او الامن اذاقوا بهی، داره آیه مذمت میکنه. اینو نباید ایور اوور نقل کرد، شایع پراکنی ممنوعه. چه باید بکنی؟ ولو ردوه الى رسول و الى قول الامر منهم، که حاکم مسلمینه، یه خبر رو باید اطلاع داد و اون حاکم مسلمین باید یک گروه داشته باشه. الذین یستنبتونه، میگه اگر بدن این خبر رو دست اون گروه، لعلمه، اینو احراز میکند کسانی که اون گروهی که وظیفه شون استنباط شایعاته، ریشه‌یابی. خود واژه استنباط خیلی حرف داره، تا این کلمه رو بخوای معناش کنی نظر لغوی. خب این آیه و روایاتی در ذیل آیه موظف میکنه جامعه مسلمین رو به داشتن یک گروه اطلاعاتی وسیع، نه فقط داخل مرزها، همه جا. و اینا که مخصوص زمان حضور نیست، یه آیات مال زمان حضور نیست، زمان غیبت را میگیره. و به تناسب عرض کردیم که خود این آیات و این روایات بزرگترین ادله و محکمترین ادله بر ولایت فقیه جامع شرائطه، چون این دستگاه با این طول و عرض، با این عمق، قهرم بخش وسیع از بیت المال رو در مسیر خود هزینه میکنه. اینا باید دست کی باشن؟ اینا باید زیر نظر کی داره بشه؟ هر بی پدر مادری؟ گفتنی نیست این حرف که خدا اینو بخواد؟ دو تا چهار تا است. یعنی به ادله که نگاه میکنیم، مسئله حاکمیت دینی به اصطلاح یک امر مفروغ عنه، همه فروع اجتماعی با فراغ از این مسئله طرح شده، یعنی این رو مفروغ عنه گرفته، فروعی رو طرح کرده. اگر معنا نداره با ثبت الارض ثم منقش، اگر اصل حاکمیت آنچنانی در کار نباشه، اینا معنا نداره که. اینا برای کی میخواد در خدمتی کی باشه؟ که میشه خودش در خدمت دشمن دین. لذا گفتیم تو بعضی از جلساتی داشتیم با بعضی از دوستان، که اگر کسی آشنا باشه با، نه آشنایی تفصیلی، یه آشنایی اجمالی با مجموعه ابواب فقه، مسئله حاکمیت فقیه جمع و شرائط در عصر غیبت مفروغ عنه. اگر نه این مسائل اصلا معنا پیدا نمی‌کنه، موضوع پیدا نمی‌کنه. باید بگید نمار زمان حضور بود، عصر غیبت این احکام منسوخه. اینا که گفتنی نیست، هیچ کسی که الفبای فقه و بلد باشه جرأت نمیکنه بگه اینا در اصل غیبت منسوخه، او آیه در اصل غیبت منسوخه. مثلا اون چیزی اینجا طرح میکنه یک بخشی از مطلبه که مسئله مرزبانیه و رباط و حوال ارساد. واژه ها رو دقت کنید، حوال ارساد فی اطراف بلاد الاسلام لل اعلام به احوال المشتکین. ارساد در کمین نشستن یعنی مخفیانه عمل کردن در سرحدات در اطراف بلاد اسلام برای اعلام علم پیدا کردن به احوال مشتکین علی تقدیر هجومهم. این علی تقدیر هجومهم هم یک مصداقشه و الا بر توطئه هاشون حتی قبل از هجوم. بل رباط مرابطه که مرابطه هم میگن چون اونا باید مرتب با مرکز حکومت مسلمین مرتبط باشن، رابط باشن. بل ور رباط مصدر با مفاعله است، مرابطه فعال یک از مصادرش. ور رباط مستحب استحبابا مؤکدا، قائل به وجوب داره. اگر شما میگه مستحب بون استحبابا مؤکدا، قائل وجوبم داره، یعنی بخشی از وظیفه، بخشی از وظائف حاکمیت حاکم مسلمین همینه که گروه های رو در این زمینه حتی از بیت المال اداره کنه. و رباط مستحب بون دائما حتی در اصل غیبت، مع حضور الامام و غیبته. یا حالا حتما اینجور نیست که اون مرابطین مرزبانان افراد غیر بومی باشن، گاهی همون بومی های اونجا این کار رو به عهده می گیرن. ولو وطن ساکن و سقر نفسه علل اعلام و المحافظت، و هو مرابط. اگر مهیا کند ساکن مرزها، کسی که همونجا زندگی میکنه ساکن اونجاست، صقر سرحدات مرز، آماده کند خود را برای این وظیفه علل اعلام و المحافظت، با اینم میشه مرابط، یعنی لازم نیست حتما غیر بومی باشه. حتی تهدید داره از نظر شرعی، ببینید مثل اعتکاف که اقل و اکثر داشت. اینایی که عرض می‌کنیم خیلی چیزا مقفول مونده، یه سری چیزا خیلی سر زبون افتاده، یه سری چیزا مقفول مونده. مسئله رباط مثل مسئله اعتکافه از بعض جهات، حتی نظر شرعی اقل و اکثر براش تهدید کردن. و اگر کسی نذر کنه رباط را، مرزبانی را برای دو روز، برای یک روز منعقد نمیشه، باید لااقل سه روز باشه. اکثرش میفهمد 40 روزه. بیشتر از 40 روز اگر باشه فهمد بر میگرده به جهاد، فضیلت جهاد رو پیدا میکنه، فضیلت جهاد رو پیدا می‌کنه. و اقله 3 ایام، اقل 3 روزه. خب حالا این اقل 3 روزه است برای چی اینا رو میگید؟ فلا یستحق، ثمره اینه، تهدید از نظر اقل ثمرش اینه. فلا یستحق ثوابه، اگر کسی کمتر از او بره ثواب مرابط رو نمیبره. ولا یدخل فی النذر، نظر کردیم مرابطه را اقل 3 روز باید وایستی، کمتر از اون نظر تو وفا نکردی. نظر کمتر از او تحت عنوان رباط منعقد نمیشه. لا لا يدخل في النذر ولا يدخل في الوقف والوصیت للمرابطین. دقت بکنید، اگر کسی مال رو وقف کرده برای مرابطین، وصیت کرده مال رو برای مرابطین، تو در صورتی میتونی از اون مال استفاده کنی که لااقل 3 روز وایستی. اگر 2 روز میخوای وایستی، حق استفاده از اون رو نداری. لا يدخل في الوقف والوصیت للمرابطین بإقامت دون ثلاثه، با اقامت کمتر از 3 روز مرابط نیستی. بهرن در مستحقین اون وصیت اون وقت محسوب نمیشی. ولو نظره و اطلقا، اگر کسی نظر کند رباط را، مرابطه را و مطلق بگذاره، یعنی خودش حد معین نکنه، وجب ثلاثه، 3 روز باید وایسته. به لیلتین دو شب در وسط 3 روز قرار میگیره، قرار میشه 3 روز و 2 شب. به لیلتین بینهما کل اعتکاف. و اکثره 40 یوما، بیشترش 40 روزه. حالا اگر از 40 بیشتر شد، فهمت فضیلت بیشتری پیدا میکنه، عنوانش میشه عنوان جهاد. فاذا زاده الحق بالجهاد فی الثواب لا انه یخرج عن وصف الرباط، اگر 2 ماه استاد، اینم داخل در وصیت و وقف للمرابطین هست. از اون جهت محفوظ، موضوع محفوظه. ثواب میشه ثواب جهاد. این تمام. ولو اعان به فرسی او غلامه اصیبه ولو نظرها او نظر صرف مال الى اهلها وجب الوفا و این کان الامام قائبا. خب عرض کردیم مسئله رباط اختصاص به عصر حضور نداره، در عصر غیبت هم هست. اونجور که عرض کردیم اون آیه که فراتر از مسئله رباطه، کسی نگفته مربوط به زمان حضوره. فهمت که بنابراین در عصر غیبت هم اگر کسی نظر کنه مرابطه را منعقد میشه. جهتش اینه که عمل مستحب از نظر شرعی، شرایط انعقاد نظر رو داره. ببینید اگر کسی در عصر غیبت نظر کنه جهاد ابتدایی رو، خب نظرش باطله، چون جهاد ابتدایی در عصر غیبت مشروع نیست. این که فرموده وجب الوفا بهی و ان کان الامام قائبا، اینا رو برای چی میگه؟ برای کسی خیال نکنه مرابطه جهاد ابتداییه. مرابطه جهاد ابتدایی نیست که نیاز به حضور امام باشه و نظرش در عصر غیبت غلط باشه، بلکه در عصر غیبت مستحب به، حتی قائل به وجوب داره، وجوب کفایی. و وجوب عینی برای تشکیل این تشکیلات بر حاکم مسلمین، وجوب کفایی برای مردم در کمک به این تشکیلات. پس مشروعیتش مسلمه، اگر واجبش بدانیم که دیگه بدون نظرم میشه واجب، مطابق نوع کفایی. مستحبش بدانیم با نظر میشه واجب، چون مشروعیتش مسلمه. برای جهاد ابتدایی رو در عصر غیبت کسی نظر کنه، خب باطله، نظرش باطله، جهاد ابتدایی مشروع نیست. دیگه حالا این نیومده تو ادله که چه رقم جهاد، چون جهاد ابتدایی به مراتب، چون جهاد در رکاب امام معصومه مراتب فضیلتش بیشتر از جهاد دفاعیه. جهاد ابتدایی جهاد در رکاب معصومه، اما نیومده حالا نظر فضیلت فهمدن فضیلت چه بود. ولو اعان به فرسی، اگر کسی کمک کند با اسب خود با غلام خود، مراد این تدارکات بده، لینتفع به ما، لینتفع به ما من یرابط، تا اون مرابطین از اینا استفاده کن. اصیب لعانتی، ثواب داده میشه و لعانتی علی البر و هو فی من. خب این اعانت قهرن اگر بخوایم ببریمش تو قالب اصطلاحات فقهی میشه اباحه در تصرف. اعانت میشه اباحه در تصرف، تملیک نیست، ملک خودته، ملک خود مالک قبله، متا مرابطین میتونن تصرف کنن. و هو فی معنی الاباحه لهما، لام لام تقویت، اباحه این فرس و غلام را علی هذا الوجه به این نحو که ینتفع به ما من یرابط. و اگر نظر کند مرابطه را، ولو نظرها ای المرابطه، میخواد بگه چرا ضمیر مؤنث اومد، چون رباط همون مصدر باب مفاعله است، بذار میتونی ضمیر رو به مرابطه برگرد، ای نظر المرابطه التي هي الرباط المذكور في العباره، لو نظر مرابطه را، یا نظر کند صرف مالی را الى اهل المرابطه، وجب الوفاء بالنظر و ان كان الامام غائبا. این دفع توهم منعه، دفع توهم منعه، خیال نکنید این مربوط به اصل غیبت حضور و نظرش و قهرن نامشروع باشه، نظرش بشه نظر امر نامشروع منعقد نشه، این با جهاد ابتدایی فرق میکنه. لعنها، برای این که این مرابطه لا تتزمن و جهادان، این متضمن جهاد ابتدایی نیست. فلا یشترط در این مرابطه حضور الامام، لا یشترط حضور الامام در اصل غیبت هم مشروعه، وقتی مشروع بود بلکه مستحب بود، بلکه برابر قولی واجب کفایی بود، با نظر قطعا دیگه واجبه. این تمام. و قیل یجوز صرف المنظور للمرابطین، این قیل مال مرحوم شیخ طوسیه در نهایه و مبسوط، حالا از مبسوط آدرس بنویسید، جلد 2 صفحه 9. ببینید در نظر میدونید قاعده اینه که مالی که نظر شده برای صرف در یک جهت خاصی، مخصوص همون جهته، حق صرف در جای دیگه نداری، حتی اگر اون جای دیگه اولا باشه، اگر مصرف کنی بری و ذمه نیستی، به نظرت وفا نکردی. این قاعده است در نظر مسلم. اگر کسی نظر کرده مالی رو برای مرابطین، خب اینم دیگه صغرای هم و کبراست، باید این مال رو خرج همونجا کنی، خرج مرابطین کنی، خرج جای دیگه کنی، به نظرت وفا نکردی. با وضوح این مطلب شیخ طوسی در نهایه در مبسوط فرموده اگر مالی رو نظر کردی برای مرابطین، میتونی در هر مسیر بری خرج کنی ولو غیر مرابطین. متا قید زده میگه اگر مخالفین شیعه سنی بر این کارت مطلع نشه، چون مسئله وجوب وفا به نظر بر طبق نظر متفق علیه نزد همه مذاهبه، مگر مطلع بشه که تو نظر کردی برای مرابطین بعد دادی به فقرا، خب به تمسخرت میگیره. میگه اگر مخالفین مطلع نشن میتونی اون رو در هر سبیل بری هزینه کنی. این فرمایش شیخ مستند به یک روایته، یعنی دلیل خاص داره که از قاعده خارج میشه، اگر نه شیخ هم متوجه قاعده هست. قیل یجوز و صرف المنظور للمرابطین، اون چه که نذر شده برای مرابطین جایز است صرف کنی، هزینه کنی، فل بر در طرق خیر، در عصر غیبت قیدرم زده، این لم یخف شنعتا زم بشین به ترکهی لعلم المخالف، اگر نترسد ملامت مخالفین را، اگر نترسد شنعه ملامت را با ترک این صرف در مرابطین، ترکهی ترک صرف در مرابطین، شنعه و ملامت لعلم المخالف به نظر، چون مخالف سنی از نظر تو مطلع شده، اگر بفهمه تمسخر بود. این لم یخف شنعته به ترکهی لعلم المخالف و نحو علم المخالف، ممکنه همسایت حالا و هو ضعیف، این قول ضعیف است. مستند شیخ اکرم قاعده که روشنه، شیخ توسی هم استناد به روایتی میکنه که ایشون میگه روایت ضعیف است، کمترین ضعف روایت اینه که مورد اعراض کله غیر شیخ توسی، روایتی است خلاف قاعده از یک طرف، مورد اعراض کل از طرف دیگه. فهمید ببینید بالاخره باید کار در راستای تقویت اون بعد دینی جامعه باشه، توجه بکنید. یه وقت هست که حاکمم حاکم شرعی نیست، حاکم شرعی فقط فقیه جامع و شرائط، بقیه طاغوت هست. اما در این حال اگر نباشه کار تو، جان مسلمین به خطر میفته. بالاخره باید شخص موقعیت ها رو خودش برآورد کنه. خب ما خیلی از بزرگان فقها داشتیم تو دستگاه حکام جور، سلاطین، پادشاهان بودن و کار میکردن اونجا. اون به خاطر حفظ هم بعد اسلام در حد قدرتشون، هم عمده حفظ مصالح مسلمین، اینو باید برآورد باشه. اما اصل اولی رو باید توجه بکنید، اصل اولی اونا از باب اکل میته است. اونا نمیگیم نامشروع در اون ظرفی که بالاخره کار تو خدمت به مسلمینه، نه خدمت به بقای این ظلم این ظالم. اما اینا همه از باب عقل میته است. اونی که در درجه اول باید باشه چیه؟ به عنوان اولی. خب اینا رو که آدم توجه میکنه میبینید بعد تو دوران غیبت، یعنی با توجه به تصویر صحیح همه ابعاد مسئله، میبینید در عصر غیبت اگر در نقطه ای حاکمیت حاکم شرعی فعلیت پیدا کرده، وظیفه ها چقدر سنگین میشه، وظیفه ها چقدر سنگین میشه در اون نقطه و اون برهه. البته درسته، خب قالب دوران غیبت در قالب قریب به اتفاق دوران غیبت، اونم در قالب قریب به اتفاق اماکن و بلاد مسلمین، اگر قرار باشه مرابطه تحقق پیدا کنه قهرن در خدمت تواقیته. اگر مؤثر باشه در حفظ مال و بلاد و جان ارض مسلمین مشروعه، وگرنه مشروع نیست. اعانت بر ظلم مشروع نیست. به عنوان ثانوی میشه. و هنا فصولون الاول فی من یجب و قتاله و کیفیت القتال و احکام ذمه. یجب و قتال الحربی و هو غیر الکتابی من اصناف الکفار. در یک تقسیم میکنن کافر رو به کافر حربی و کافر ذمی. خوب دقت کنید، کافر حربی موضوعشو داریم معنا میکنیم. گاهی اوقات کافر ذمیست، حکم کافر حربی رو داره، اما موضوع رو دقت کنید، کافر حربی به غیر اهل کتاب گفته میشه، غیر یهودی، نصرانی، مجوسی. مجوسی هم شائبه کتاب فرمان درش هست. غیر از مسیحی، یهودی، مجوسی میشه کافر حربی. اهل کتاب دیگه بهشون کافر حربی اطلاق نمیشه، بهشون میگن کافر ذمی. منتها گاهی حکم کافر حربی رو دارن. احکام خواهیم گفت چیه. کافر حربی داریم، کافر ذمی داریم، مسلم داریم در حکم کافر. اینا احکامشون در بحث جهاد کاملا متفاوته. کافر ذمی اهل کتاب رو میگیم، اگر اهل کتاب احکام ذمه را بپذیرند، شرایط ذمه را که در همین صفحه در همین فصل اول طرح میکنه چی هست، اگر بپذیرند میتونن زندگی عادی خودشون رو داشته باشن، اموالشون محترمه، جانشون محترمه، حقوقشون محفوظه، به دین خودشون هم باشن، متا شرایط ذمه رعایت کنن. که شرایط ذمه خیلی سنگینه، میرسیم بونا. اگر رعایت نکنن حکم کافر حربی رو دارن، یعنی در حکم همون غیر یهودی و نصرانی و مجوسی هم. حالا یجب و قتال الحربی بعد دعاء الاسلام و الکتابی کذالک. در این که حاکم مسلمین در عصر حضور امام معصوم یا پیغمبر فراخوان میده کفار رو، چه اهل کتاب رو چه غیر اهل کتاب رو، به اسلام دعوت میکنه، که دیگه در عصر پیغمبر نمونه هاش فراوان بوده. اگر پذیرفتن اسلام رو فبه ها، اگر نپذیرفتن میتونه حاکم مسلمین در صورت صلاح دید جنگ با اینها رو شروع کنه، همون جهاد ابتدایی. اهل کافر حربی دو راه بیشتر نداره، یا باید مسلمان بشه یا باید کشته شه. کافر حربی کافر ذمی یک راه سومی هم داره، شرایط ذمه رو بپذیره، نمیخواد مسلمان بشه. اگر هم میخواد کشته نشه باید شرایط ذمه رو بپذیره. لذا میگیم برای غیر اهل کتاب دو راه فقط هست، یا اسلام آوردن یا کشته شدن. برای غیر اهل کتاب سه راه پذیرش شرایط ذمه. البته اینو عرض کردیم دیگه، مکررن مال عصر حضوره، تمام باید تحت نظارت مستقیم معصوم باشه، که حالا دیگه تفصیلش شروع جلسه. آقای علی احمدی تشکرم. سلام.